صفحه 23. چند نفر از شما چون این دستورالعملی دارد؟ چند نفر از شما به اندازه پیرمرد چاقی که لباس سفید می پوشید دارای سلامت جسمی و جذابیت است؟ سرهنگ ساندرز صاحب ثروت شد، زیرا توانایی آن را داشت که عملی مشخص و بزرگ را انجام دهد. او نیروی فردی برای رسیدن به نتیجه دلخواه را دارا بود. او توان آن را داشت که بیش از 1000 بار پاسخ نه بشنود و باز با خود رابطه برقرار کند، چنانکه دری دیگر را بزند و به خود بگوید که این بار کسی به او پاسخ مثبت خواهد داد. به هر صورت، مطالب این کتاب حاوی اشارات مؤثری است که ذهن شما را برای برداشتن قدم‌های موفقیت‌آمیز آماده کند. تقریباً همه هفته من سمینار 4 روزه‌ای را به نام انقلاب ذهنی تشکیل می‌دهم. در این سمینار ما همه چیز را به مردم یاد می‌دهیم، از مؤثرترین شیوه‌های کنترل ذهن گرفته تا نحوه غذا خوردن، تنفس و ورزش به صورتی که انرژی انسان را به حداکثر برساند. برنامه شب اول این سمینار ترس از قدرت نام دارد. این سمینار به این منظور طرح‌ریزی شده که به مردم بیاموزد چگونه دست به عمل بزنند و ترس آنها را متوقف نسازد. در پایان سمینار به شرکت کنندگان امکان راه رفتن از روی آتش، یعنی روی بستری از زغال سنگ به طول 3-4 متر داده می شود. در گروه های پیشرفته افرادی را داشته ایم که روی آتش به طول بیش از 12 متر راه رفته اند. این موضوع به قدری توجه وسایل ارتباط جمعی را جلب کرده که می ترسم منظور اصلی فراموش شود. هدف راه رفتن بر روی آتش نیست. خیال نمی کنم با شادمانی قدم زدن بر روی بستری از زغال سنگ گداخته دارای هیچ فایده اقتصادی یا اجتماعی باشد. اما عبور از آتش آزمایشی است از قدرت فردی و اشاره به امور ممکن دارد. به افراد فرصت داده می شود تا به هدفهایی برسند که قبلا غیر ممکن می پنداشتند. هزاران سال است که انسان ها به اشکال مختلف روی آتش راه رفتند. در بعضی از نقاط جهان این کار آزمایشی برای سنجش ایمان مذهبی است. هنگامی که من این برنامه را اجرا می کنم، به عنوان بخشی از اعمال مذهبی به معنای معمول آن نیست، لیکن تجربه ای اعتقادی است. این کار به افراد به طور ضمنی می آموزد که قابل تغییرند، می توانند رشد کنند و وجود خود را گسترش دهند و می توانند کارهایی بکنند که غیر ممکن می دانستند و متوجه می شوند که بزرگترین ترسها و محدودیتها را خودشان برای خود به وجود می آورند. توانایی یا ناتوانی شما در عبور از روی آتش بستگی به این دارد که بتوانید به خودتان بقبولانید که دست به عمل بزنید و بر ترس از نتیجه عمل که از پیش در مغز شما برنامه ریزی شده غلبه کنید. درسی که از این کار میگیریم آن است که انسان ها واقعا قادر به انجام هر کاری هستند، به شرط اینکه نیروهای خود را جمع کرده باور کنند که توانایی دارند و آنگاه قدم های مؤثر بردارند. نتیجه ای که از همه اینها میگیریم حقیقتی ساده است که نمیتوان از آن فرار کرد. موفقیت یک امر اتفاقی نیست. تفاوت آنها که به نتایج مثبت میرسند و آنها که نمیرسند شبیه نوعی تاس ریختن نیست. شیوه های ثابت و منطقی برای اقدام به عمل و راه های مشخصی برای ترقی وجود دارد که در دسترس همه ماست. همه ما میتوانیم نیروی معجزه آسای درونی خود را رها سازیم. تنها باید یاد بگیریم که چگونه جسم و روح خود را به طریق نیرومند و ثمر بخش به کار اندازیم و از آن استفاده کنیم. هرگز فکر کرده اید که بین اشخاصی از قبیل اسپیلبرگ و اسپرینگستین چه شباهتی است؟ بین جان اف کندی ها و مارتین لوتر کینگ ها چه چیزی مشترک است که می توانند بر روی آن همه مردم تأثیر چنین عمیق و تکان دهنده بگذارند؟ چه فرقی بین امثال تد ترنر و تینا ترنر با بقیه مردم هست؟ همه این افراد توانسته اند خود را وادارند تا دائما در جهت تحقق آرزوهای خود قدمهای مؤثری بردارند. اما چه چیزی باعث می شود که آنها هر روزه کلیه امکانات خود را در جهت هدف به کار بگیرند؟ البته عوامل بسیاری در این امر دخالت دارند، اما به نظر من 7 خصلت اساسی هست که این افراد در خود ایجاد کرده اند. 7 مشخصه که به آنها نیرو می دهد تا هر عملی را برای رسیدن به موفقیت انجام دهند. این 7 خصلت که می تواند موفقیت شما را نیز تضمین کند از این قرار است. خصلت شماره 1، عشق. همه این افراد برای حرکت خود دلیلی یافته اند، هدفی تقریبا آزاردهنده که آنها را از درون می خورد و در این حال انرژی می دهد و به سوی عمل رشد و فزونی می راند. همچون سوخت قطار موفقیت آنها را به حرکت در می آورد و سبب می شود که توانایی های بالقوه خود را به کار بگیرند. این عشق است که کارهای امثال لی یا کوکا را از دیگران متمایز می کند. این عشق است که دانشمندان کامپیوتر را وامی دارد سالهای عمر خود را صرف و هر مانعی را برطرف کنند تا انسانهایی را به فضا بفرستند و برگردانند. این عشق است که سبب می شود کسانی تا دیر وقت شب بیدار بمانند و صبح خیلی زود برخیزند. مردم در روابط خود خواهان عشق هستند. عشق به زندگی نیرو و رنگ و معنی می بخشد. هیچ عظمتی بدون عشقی بزرگ به دست نمی آید، خواه در زمینه های ورزشی باشد، خواه هنری، علمی، تربیت فرزندان و یا فعالیت های بازرگانی. نحوه آزادسازی این نیروی درونی را در فصل دوم هنگام بحث درباره نیروی هدف ها پیدا خواهیم کرد. خصلت شماره 2، ایمان. در همه کتاب های مذهبی جهان درباره نیرو و اثر ایمان و اعتقاد بر نوع بشر سخن گفته شده است. میان کسانی که موفق می شوند و آنان که شکست می خورند تفاوت عظیمی از لحاظ اعتقادات هست. عقیده ما درباره آنچه که هستیم و آنچه که می توانیم باشیم دقیقا مشخص کننده آینده ماست. اگر به معجزه معتقد باشیم در زندگی ما اتفاق می افتد. اگر عقیده داشته باشیم که در زندگی ما محدودیت های شدیدی وجود دارد، ناگهان همه آن محدودیت ها صورت واقعی پیدا می کنند. آنچه به اعتقاد ما حقیقت دارد و امکان پذیر است صورت حقیقت پیدا می کند و امکان پذیر می شود. در این کتاب راهی مشخص و علمی به شما نشان می دهیم که چگونه به سرعت اعتقادات خود را تغییر دهید تا به پشتیبانی این باورها به هدفهایی که آرزومند آنها هستید برسید. بسیاری از مردم دارای شور و عشق هستند، اما به علت آنکه درباره شخصیت خود و کارهایی که می توانند بکنند عقاید محدودی دارند، دست به عملی که رؤیاهای آنها را تحقق بخشد نمی زنند. مردان موفق می دانند که چه می خواهند و ایمان دارند که می توانند آن را به دست آورند. درباره اینکه اعتقادات چه هستند و چگونه باید از آنها استفاده کرد در فصول 4 و 5 مطالبی خواهیم آموخت. عشق و ایمان به منزله سوخت یا نیروی محرکه‌ای هستند که ماشین وجود را به سوی ترقی و تعالی حرکت می دهند. اما حرکت اولیه کافی نیست، وگرنه کافی بود که موشک را از سوخت پر کرده بدون هدف به سوی مقصد نامعلومی در فضا رها سازیم. علاوه بر نیرو به مسیر، یعنی به راهی زیرکانه، برای پیشرفت معقول نیاز است. لذا برای رسیدن به مقصود باید برنامه هدفمند داشته باشیم. خصلت شماره 3، برنامه ریزی. برنامه ریزی راهی برای سازمان دادن منابع و نیروهاست. هنگامی که استیون سپیلبرگ مصمم شد که فیلم ساز شود، برنامه کار خود را طوری ریخت که دریچه های جهان مورد انتظار را به رویش بگشاید. او حساب کرد که چه چیزهایی باید بداند، چه کسانی را باید بشناسد و چه کارهایی را باید انجام دهد. او دارای عشق و ایمان بود، اما علاوه بر آن برنامه ای ریخت تا از نیروی عشق و ایمان حداکثر بهره‌وری را بکند. هر سینماگر بزرگ، هر سیاستمدار، هر پدر و مادر و هر کارفرمای موفقی می‌داند که در اختیار داشتن منابع برای رسیدن به موفقیت کافی نیست. باید از آن منابع به مؤثرترین وجه استفاده کرد. برنامه ریزی یعنی تشخیص این مطلب که بزرگترین استعدادها و آرزوها باید مسیر صحیح خود را پیدا کنند. برای باز کردن در می توان آن را شکست و می توان کلیدی یافت که آن را به شکل سالم باز کند. درباره برنامه ریزی هدفدار که منتهی به ترقی و تعالی می شود در فصول 7 و 8 سخن خواهیم گفت. خصلت شماره 4، مشخص بودن ارزش ها. هنگامی که علل و جهات عظمت یک ملت را از نظر می گذرانیم، به فکر چیزهایی از قبیل وطن پرستی، غرور، تحمل و عشق به آزادی می افتیم. این چیزها ارزش نامیده می شوند. ارزش قضاوتی است اساسی، اخلاقی و عملی در مورد اینکه چه چیزهایی دارای اهمیت می باشند. ارزش‌ها نظام‌های اعتقادی خاص ما هستند که به ما می‌گویند چه چیزی در زندگی ما درست و چه چیزی غلط است. نوعی داوری است درباره آنچه زندگی را در نظر ما ارج‌دار می‌کند. بسیاری از مردم قضاوت روشنی در مورد اینکه چه چیزی در زندگی آنها مهم است ندارند. افراد غالباً کارهایی می‌کنند که بعداً موجب ناخوشنودی آنان می‌شود. دلیل ساده آن این است که به طور ناخودآگاه اموری را برای خود و دیگران صحیح می‌دانند، اما مطلب برای خودشان روشن نیست. وقتی موفقیت‌های بزرگ را از نظر می‌گذرانیم، تقریباً همیشه به کسانی برمی‌خوریم که به روشنی می‌دانند چه چیزی واقعاً مهم است. درک ارزش‌ها یکی از حساس‌ترین کلیدهای نیل به ترقی و کامیابی است. فصل 18 را به بحث ارزش‌ها اختصاص داده‌ایم. حتما تا کنون متوجه شده اید که هر یک از این خصلت‌ها با خصلت‌های دیگر ارتباط و تأثیر متقابل دارد. آیا اعتقادات در عشق مؤثر است؟ البته چنین است. هرچه بیشتر معتقد باشیم که قادر به انجام کاری هستیم، معمولاً بیشتر مایلیم که برای انجام آن از خود مایه بگذاریم. آیا ایمان به خودی خود برای ترقی و رسیدن به زندگی بهتر کافی است؟ البته برای شروع خوب است، اما کافی نیست. آیا ارزش‌های مورد قبول ما در برنامه‌ریزی ما اثر می‌گذارد؟ بدون شک. اگر برنامه‌ای که برای موفقیت ریخته اید مستلزم انجام کارهایی باشد که با نظام ارزشی شما، یعنی اعتقادات شما در مورد اینکه چه کاری درست و چه کاری نادرست است، مطابقت نداشته باشد، بهترین برنامه‌ها نیز کارساز نخواهد بود. این حالت غالباً در اشخاصی دیده می‌شود که شروع به موفقیت می‌کنند، ولی پس از چندی خودشان کار خودشان را خراب می‌کنند. مشکل از آنجاست که بین ارزش‌ها و برنامه‌های آنها تضاد وجود دارد. به همین ترتیب این چهار خصلتی را که توضیح دادیم نمی‌توان از خصلت پنجم جدا کرد. خصلت پنجم، انرژی. انرژی گاهی به صورت خروش و هیاهوی شادمانه است، گاهی به صورت میل به سازندگی و گاه شادی و سرزندگی عمومی. اما حرکت به سوی زندگی بهتر با حالت سستی و افسردگی تقریباً غیر ممکن است. افراد پیشرو همیشه در پی فرصت هستند. گویی فرصت‌هایی که همه روز پیش می‌آید به آنها نیش می‌زند و معتقدند که انسان هیچ وقت به اندازه کافی وقت ندارد. کسان بسیاری در دنیا هستند که عشق و ایمان دارند. برنامه صحیح برای رسیدن به هدف را هم می‌دانند و ارزش‌هایشان نیز با آن دمساز است. اما شور کافی ندارند تا به دانسته‌های خود عمل کنند. موفقیت های بزرگ را نمی توان از شور و انرژی جسمی و معنوی و روحی که سبب می شود تا ما از همه توان خود استفاده کنیم جدا کرد. در فصول 9 و 10 خواهیم آموخت که چگونه به سرعت جنب و جوش جسمانی خود را افزایش دهیم. خصلت ششم، جلب دوستی. تقریبا تمام افراد موفق قدرت فوق العاده ای در جلب دوستی دیگران دارند و می توانند با افرادی دارای خصوصیات و اعتقادات گوناگون رابطه برقرار کرده ایجاد صمیمیت نمایند. البته گاهی نوابق دیوانه ای پیدا می شوند که با اختراع چیزی در جهان دگرگونی ایجاد می کنند. اما اگر این نابغه تمام عمر خود را در انزوای خانه خود صرف کند، به فرض که در یک زمینه موفق شود در زمینه‌های دیگر ناموفق خواهد بود، کسانی که به بزرگترین موفقیت‌ها دست یافته اند، کندی‌ها، لوترکینگ‌ها و گاندی‌ها، همه دارای این قدرت بودند که دیگران را با خود همراه کرده نیروی خود را با نیروی میلیون‌ها افراد دیگر پیوند بزنند. بزرگترین پیروزی‌ها در عرصه جهان نیست، بلکه در عمیق‌ترین زوایای قلب شماست، در اعماق دل. هر کسی نیازمند ایجاد روابط زنده و ماندگار با دیگران است. درباره این پیوستگی ها در فصل 13 مطالبی خواهیم آموخت. درباره آخرین خصلت کلیدی پیش از این نیز سخن گفته ایم. خصلت هفتم، تسلط به فن ارتباط. این موضوع چکیده مطالب این کتاب است. نحوه ارتباط با دیگران و با خودمان نهایتا مشخص کننده کیفیت زندگی ماست. افرادی که در زندگی موفقند کسانی هستند که می دانند چگونه با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم کنند و آنگاه آن تجربیات را به گونه ای به خود انتقال دهند که سبب شود تغییرات لازم را با موفقیت به وجود آورند. افراد ناموفق کسانی هستند که بدبختی های زندگی را به عنوان واقعیت و سرنوشت محتوم می پذیرند. کسانی که زندگی و فرهنگ ما را شکل می دهند در ضمن به فن ارتباط با دیگران مسلط هستند. آنچه در همه آنان مشترک است این است که می توانند بینش ها، خواست ها، شادی ها و پیام های خود را به دیگران منتقل سازند. تسلط به فن ارتباط و قدرت بیان، پدید آورنده والدین موفقیت، هنرمندان بزرگ، سیاستمداران برجسته و معلمان شایسته است. تقریبا هر فصلی از این کتاب به نحوی با فن ارتباط، با از بین بردن فاصله ها، ایجاد راه های تازه و مشارکت در دیدگاه های نو مربوط است. ده فصل اول این کتاب به شما می آموزد که چگونه بر خود مسلط شوید و جسم و روح خود را بهتر از پیش اداره کنید. در این بخش با عواملی سر و کار داریم که در ارتباط شما با خودتان موثرند. در بخش دوم این موضوعات را بررسی می کنیم که چگونه می توانید خواستهای واقعی خود را از زندگی کشف کنید و چگونه می توانید با دیگران به نحو موثر ارتباط برقرار کنید. همچنین چگونه می توان رفتارهای ثابتی را که افراد مختلف دارند پیش بینی کرد. چهار فصل آخر از دیدگاهی وسیع‌تر و جهانی‌تر نگاهی دارد به چگونگی رفتارهای ما، انگیزه های ما و کارهایی که می توانیم در سطحی وسیع‌تر و غیر شخصی‌تر و انجام رسانیم. در این بخش با استفاده از مهارت‌هایی که کسب کرده ایم شیوه رهبری را می آموزیم. هنگامی که این کتاب را می نوشتم هدف اصلی من این بود که کتابی درسی باشد درباره پیشرفت انسان، کتابی که شامل بهترین و آخرین شیوه ها و فنون تغییر و تحول انسانی باشد. می خواستم شما را با مهارت‌ها و برنامه‌هایی مجهز سازم که بتوانید هر چیزی را که مایلید دگرگون کنید و این کار را با چنان سرعتی انجام دهید که در خواب هم نمی دیدید. می خواستم امکاناتی برای شما به وجود آورم که به طریقی بسیار واقعی و قابل لمس، بیدرنگ، کیفیت برداشت و درک خود را از زندگی بالا ببرید. می خواستم کاری برای شما ایجاد کنم که بارها و بارها به آن مشغول شوید و هر بار چیزی که به درد زندگیتان بخورد در آن بیابید. می دانستم بسیاری از مطالبی که برایتان می نویسم می توانند موضوع کتابی باشند. به هر حال می خواستم به شما اطلاعاتی بدهم که کامل باشد و بتوانید در همه جا از آن استفاده کنید. امیدوارم تمام آن چیزهایی که گفتم در این کتاب باشد. هنگامی که نوشتن پیشنویس کتاب تمام شد، عده‌ای آن را خواندند. نظراتشان بسیار مثبت بود، به جز در یک مورد. چند نفر گفتند این در واقع دو کتاب است. چرا آنها را از هم جدا نمی کنید؟ یکی را اکنون منتشر کنید و در آن برای کتاب دوم تبلیغ کنید و پس از 12 ماه کتاب دوم را انتشار دهید. هدف من این بود که مطالبی با کیفیت عالی هرچه سریعتر در دسترس شما ی خوانندگان قرار گیرد. نمی خواستم آن را قطعه قطعه و با فاصله زمانی به شما بدهم. به هر حال نگران این نکته هم بودم که شاید بعضی از خوانندگان به بخشایی از کتاب که به نظر من از همه مهمترند نرسند، چون به من گفته اند که بر اساس مطالعات انجام شده کمتر از 10% از کسانی که کتابی می‌خرند بیشتر از یک فصل آن را می‌خوانند. ابتدا نمی‌توانستم این آمار را باور کنم، بعد به خاطر آوردم که کمتر از 3% از مردم آمریکا استقلال مالی دارند، کمتر از 10%شان هدف‌های خود را روی کاغذ آورده اند و فقط 35% از زنان آمریکایی و تعداد کمتری مردان آمریکایی از تناسب اندام خود رضایت دارند و در بسیاری از ایالات آمریکا نیمی از ازدواج‌ها منجر به طلاق می‌شود. درصد بسیار کمی به صورتی که آرزو داشته اند زندگی می‌کنند. چرا؟ چون این کار نیاز به تلاش و کوشش دائمی دارد. یک بار از بانکر هانت، میلیاردر صاحب نفت تگزاس، خواستند تا راز موفقیت را برای مردم بازگو کند. وی گفت موفقیت امر ساده است. اول تصمیم بگیرید که دقیقاً چه می‌خواهید. آنگاه تصمیم بگیرید که در صورت رسیدن به آرزوها بهای آن را بپردازید و بعد هم آن بها را پرداخت کنید. اگر آن قدم دوم را بر ندارید، در دراز مدت هرگز به خواسته خود نخواهید رسید. روی سخن من با کسانی است که می‌دانند چه می‌خواهند و حاضر به پرداخت بهای آن می‌باشند، یعنی آن اقلیتی که این کار را می‌کنند، نه اکثریتی که فقط صحبتش را می‌کنند. من شما را دعوت می‌کنم که به کمک مطالب این کتاب وارد این بازی شوید، تمام آن را بخوانید، آنچه یاد گرفتید به دیگران هم بگویید و لذت ببرید. در این فصل بر اهمیت فوق‌العاده اقدام به عمل مؤثر تأکید کرده‌ام، اما دست دادن به عمل راه‌های فراوانی دارد. بیشتر این راه‌ها تا حدود زیادی بر اساس آزمایش و خطا است. بیشتر کسانی که به موفقیت‌های بزرگ رسیده اند قبل از آنکه به خواسته خود برسند، مکرر در مکرر خود را با شرایط تطبیق داده اند. آزمایش و خطا بسیار خوب است، فقط یک عیب دارد. مقدار زیادی از سرمایه‌ای که همه ما کم داریم، یعنی زمان، در این راه صرف می‌شود. اگر راهی بود که با انجام عملی جریان یادگیری را سرعت ببخشیم و اگر می‌شد به شما راهی نشان دهم تا درسایی که مردان موفق قبلا یاد گرفته اند دقیقاً بیاموزید و اگر می‌توانستید آنچه دیگران طرف سال‌ها یاد می‌گیرند در چند دقیقه بیاموزید، چه می‌کردید؟ راه این کار مدل سازی است، یعنی اینکه راه ترقی دیگران را دقیقاً بازسازی کنیم. آنها چه کرده اند تا با بقیه که فقط در آرزوی موفقیت به سر می روند متفاوت شده اند، بیایید با هم کشف کنیم. توضیح حاشیه. بانکر هانت، بانکر B-U-N-K-E-R هانت H-U-N-T. ادامه متن. صفحه 31، فصل دوم. تفاوتی که ایجاد تفاوت می کند. در زندگی نکته بامزه‌ای هست، اگر چیزهای متوسط را نپذیرید اغلب اوقات بهترین ها نصیبتان خواهد شد. سامرست موام. موقعی که حادثه اتفاق افتاد او با سرعت بیش از 100 کیلومتر در ساعت در بزرگراه حرکت می‌کرد. چیزی در کنار جاده توجهش را جلب کرد. همین که رو را برگرداند که پشت سرش را نگاه کند دیگر دیر شده بود. فقط یک ثانیه وقت داشت که کاری بکند. یک کامیون ماک که در جلو او حرکت می کرد به طور ناگهانی ترمز کرد و او بیدرنگ برای نجات جان خود موتورسیکلت را خواباند و روی زمین شروع به لغزیدن کرد. لغزیدنی که تمام شدنی نبود. با حرکتی آهسته و فجیع به زیر کامیون لغزید. در پوش باک موتورسیکلت کنده شد و آنچه نباید بشود شد. بنزین بیرون ریخت و آتش گرفت. وقتی چشمانش را باز کرد روی تخت خواب بیمارستان بود. احساس درد و سوزش می‌کرد. نه قادر به حرکت بود و نه جرأت داشت نفس بکشد. سه چهارم بدنش به طرز وحشتناکی دچار سوختگی از نوع درجه سوم شده بود. با وجود این دل به مرگ نداد. تلاش کرد که به زندگی برگردد و در شغل خیش پیشرفت کند. فقط برای اینکه از یک ضربه هولناک دیگر رنج ببرد. یک حادثه هوایی که برای تمام عمر او را از کمر به پایین فلج کرد. در زندگی هر زن و مرد زمانی فرا می رسد که به تلاش فوق العاده ای نیاز است. زمانی که هر دری را زده و نتیجه نگرفته ایم. زمانی که زندگی ظالمانه به نظر می رسد. زمانی که هرچه ایمان، ارزش، محبت، گذشت و پشتکار داشته ایم صرف کرده ایم و حتی از حد خود فراتر رفته ایم. بعضی از مردم چون این شرایطی را فرصتی می دانند تا توانایی های خود را بهتر ظاهر سازند و خود را محک بزنند. بعضی ها هم اجازه می دهند که این تجربیات تلخ آنها را نابود سازد. هرگز فکر کرده اید که چرا افراد مختلف در برابر دشواری های زندگی عکس العمل های گوناگون از خود بروز می دهند؟ من چون این کاری کرده ام. بیشتر ایام عمرم را به این اندیشیده ام که چه انگیزه ای باعث می شود تا افراد به شکل معینی رفتار کنند. تا آنجایی که یادم می آید همیشه دلم می خواسته است کشف کنم که چه عاملی موجب شده است تا زنان و مردان معینی به کلی با مردم نظیر خود متفاوت باشند. به چه علت بعضی ها به رهبری ملتی یا به موفقیت بزرگی می رسند؟ چگونه است که بسیاری مردم علی‌رغم هر گونه بدبختی که به سرشان می آید زندگی را به شادمانی می گذرانند؟ در حالی که بعضی دیگر که به نظر می رسد همه نوع امکاناتی در اختیار دارند زندگی را با نومیدی، خشم و افسردگی می گذرانند. اجازه دهید داستان مرد دیگری را برایتان بگویم تا تفاوت‌های این دو فرد مشخص گردد. زندگی این مرد دیگر بسیار درخشانتر به نظر می رسد. از دست‌اندرکاران فعالیت‌های تفریحی است که بسیار ثروتمند و فوق العاده با استعداد است و اطرافیان و هواداران بسیاری دارد. در 22 سالگی جوانترین عضو گروه نمایشی کمدی معروف شهر دوم در شیکاگو بود. به سرعت به عنوان ستاره نمایش مورد تایید همگان قرار گرفت. به زودی چهره سرشناس یک گروه تئاتری معروف در نیویورک و بعد در دهه 1970 یکی از موفقیت‌ترین چهره‌های تلویزیونی شد. سپس یکی از درخشان‌ترین ستارگان فیلم‌های سینمایی در سطح کشور گردید. آنگاه به کار موسیقی پرداخت و در آن زمینه نیز به همان اندازه و با همان سرعت موفقیت کسب کرد. ده ها دوست صمیمی، ازدواجی موفق و خانه های باشکوهی در شهر نیویورک و تاکستان مارتا داشت. ظاهراً آنچه را که ممکن است کسی در آرزوی آن باشد در اختیار داشت. شما دلتان می‌خواست جای کدام یک از این دو نفر بودید؟ بعید است کسی زندگی فرد اولی را به دومی ترجیح دهد. اما بگذارید در خصوص زندگی این دو نفر توضیح بیشتری بدهم. اولی یکی از شادترین، قویترین و موفقترین افرادی است که من می‌شناسم. نام او W. میچل است. زنده و سلامت است. در کلرادو زندگی می‌کند. از زمان تصادف وحشتناک موتورسیکلت تا به حال بیشتر از اغلب مردم در زندگی خوش گذرانده است. با بعضی از متنفس‌ترین افراد آمریکا رابطه دوستانه دارد. هم‌اکنون یک تاجر میلیونر است و علی‌رغم سوختگی‌های مضحک صورتش سعی کرده است به عضویت کنگره آمریکا درآید. شعار تبلیغاتیش این بود: به من رأی دهید تا فقط یک آدم خوش‌قیافه دیگر به کنگره اضافه نشود. وی امروزه روابط صمیمانه‌ای با یکی از زنان سرشناس آمریکا دارد و مشغول فعالیت انتخاباتی برای بخشداری کلرادو در سال 1986 است. توضیح حاشیه: این کتاب در سال 1986 نوشته شده و در سال 1987 انتشار یافته است. مترجم: دبلیو میچل، میچل MITCHELL. ادامه متن. نفر دوم کسی است که شما به خوبی می‌شناسید. توضیح حاشیه: این کتاب در آمریکا به چاپ رسیده و لذا ممکن است بعضی از چهره‌های مورد اشاره در ایران چندان معروف نباشد. مترجم. ادامه متن. کسی که شاید شادمانی بسیاری به شما ارزانی داشته باشد. نام وی جان بلوشی است. وی یکی از محبوب‌ترین هنرپیشه‌های کمدی زمان ما و از چهره‌های موفق افسانه‌ای در دهه 1970 بود. بلوشی می‌توانست زندگی افراد بیشماری را از شادی لبریز سازد. اما خود از شادمانی بهره‌ای نداشت. هنگامی که در سن 33 سالگی مرد و پزشک قانونی علت مرگ وی را مسمومیت شدید ناشی از مصرف کوکائین و هروئین اعلام کرد، هیچ یک از کسانی که او را می‌شناختند تعجبی نکردند. مردی که همه چیز داشت، به شکل علاج ناپذیری به مواد مخدر معتاد بود. صورتی پف کرده داشت و بیش از سن خود پیر و شکسته می نمود. به ظاهر همه چیز داشت، اما در باطن سالها بود که از همه چیز خالی شده بود. از این مثالها بسیار است. داستان پیت استرودویک را شنیده اید؟ این شخص در هنگام تولد دست و پا نداشت، اما به عنوان دونده استقامت تا کنون بیش از 40,000 کیلومتر دویده است. به داستان شگفت‌انگیز هلن کلر فکر کنید. کندی لایتنر، بنیانگذار انجمن مادران مخالف با مستی در حال رانندگی را در نظر آورید. برای این خانم حادثه دلخراشی روی داد. راننده مستی دخترش را زیر گرفت و پس از آن سازمانی را به وجود آورد که تاکنون جان صدها و بلکه هزاران تن را نجات داده است. از سوی دیگر، افرادی از قبیل مریلین مونرو و ارنست همینگوی را در نظر بگیرید که به اوج شهرت و موفقیت رسیدند و آنگاه خود را نابود کردند. اکنون از شما میپرسم، بین دارا و ندار چه فرقی است؟ بین توانا و ناتوان چه تفاوتی است؟ و بین آنها که کاری میکنند و آنها که نمیکنند چه اختلافی وجود دارد؟ چرا بعضی افراد بر بدبختی های وحشتناک و غیر قابل تصور فائق میآیند و به پیروزی و سعادت میرسند، در حالی که برخی دیگر با داشتن همه نوع امکانات زندگیشان به فاجعه ختم می شود؟ چرا بعضی از افراد از حوادث و تجربیات زندگی سود می برند و برخی دیگر همان تجربیات را علیه خود به کار می گیرند؟ بین W. میچل و جان بلوشی چه فرقی است؟ این چگونه تفاوتی است که در کیفیت زندگی ایجاد تفاوت می کند؟ توضیح حاشیه: جان بلوشی، جان J-O-H-N بلوشی B-E-L-U-S-H-I، پیت استرودویک پیت P-E-T-E استرودویک S-T-R-U-D-W-I-C-K. ادامه متن. این پرسش آزارنده در تمام زندگی فکر مرا به خود مشغول داشته است، در حالی که به سالهای عمرم اضافه می شد. کسانی را می دیدم که گنج‌های گوناگونی از قبیله مقامات اجتماعی، روابط بی‌نظیر با دیگران و سلامتی و نیروی جسمانی فوق العاده در اختیار دارند. با خود فکر می کردم چه علتی موجب شده است که زندگی این افراد با زندگی من و دوستانم این همه متفاوت باشد. اگر در این باره فکر کنیم می بینیم که این تفاوت ناشی از افکار و اعمال خود ماست. وقتی همه کوشش‌های ما با شکست روبرو می شود چه می کنیم؟ مشکلات افراد موفق کمتر از افراد شکست خورده نیست. تنها یک دست از مردم هستند که هیچ مشکلی ندارند. آنها که در گورستان خوابیده اند، تفاوت موفقیت و شکست در اتفاقاتی که می افتد نیست، بلکه تفسیر ما از این اتفاقات و عکس العمل ما در برابر حوادث است که این تفاوت را ایجاد می کند. هنگامی که دبلیو میچل اطلاع پیدا کرد که 3/4 بدنش دچار سوختگی درجه 3 شده است، می توانست این اطلاع را به اشکال مختلفی برای خود تفسیر کند. این حادثه می توانست به معنای نشانه ای از مرگ و یا دلیلی برای غم و اندوه ابدی باشد و یا هر معنای دلخواه دیگری داشته باشد. اما او دائما به خود می گفت که در پس این حادثه تقدیری نهفته بوده است و این جهان روزی به